سرخط مهمترین خبرها. پرونده باز یک روزنامه‌نگار دیگر را به دادگاه فرستادند. استخراج نفت کم می شود، آیا نرخ سوزشواری بالا می رود؟ و قرب روبل پست و ارزش دلار بلند شد. درود بینندگان عزیز، با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 6 اکتبر است و ساعت در دوشنبه 9. پرونده روزنامه‌نگاری بازداشت شده زرقی بیگ سعید امینی را برای محاکمه به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه فرستادند و او به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش بارها گفته است که به هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات تحقیق پرونده زرقی بیگ سعید امینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 نشانه 3 جنبست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادن. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. هنوز روز اول مرافع معلوم نیست. زرقی بیگ سعید امینی روز 8 ایول امسال از طرف پلیس شهری وحدت دستگیر شد. حبیسه یتیموه مادر زرقی بیگ سعید امینی روز 3 اکتبر به رادیوی آزادی گفت 3 باز پسرش را ندیده است. به گفته خانم یتیموه، مسئولین وزارت کارهای داخلی و هم دادگاه برای واخوری با پسرش با اجازه ندادن. مقامات مسئله را شرح ندادن. بازداشت زرقی بیگ سعید امینی به مثل خبرنگاران دیگر تنقیدهای زیاد سازمانهای حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. ائتلاف اوپک و روسیه برای کاهش استخراج نفت به توافق رسیدند. بر اساس سازشی که روز 5 اکتبر در شهر وین حاصل شد، کشورهای عضو اوپک و روسیه شروع از ماه نوامبر تولید نفت را روزانه تا 2 میلیون برل کم میکنند. به نوشته رسانه ها این بزرگترین کاهش تولید نفت از زمان پاندمی کووید 19 است. اقتصادشناسان گفتند به این حجم کم کردن صادرات نفت باعث گران شدن سوزشواری می شود. آمریکا از این اقدام نوی کشورهای عضو اوپک و روسیه انتقاد کرده، آن را فاجعه بار خوانده است. تلویزیون سی ان ان از قبل منابعش در کاخ سفید گزارش داد که پرزیدنت جو بایدن تلاش کرد چندی از کشورهای خلیج فارس را متقاعد سازد که از تصمیم برای کاهش تولید نفت خودداری کنند. با گزارش سی ان ان، بایدن از آن هراس دارد که بالا رفتن نرخ نفت باعث افزایش بی‌قربشوی در آمریکا می شود و این کار می تواند در آستانه انتخابات کنگره با آبروی کاخ سفید لطمه زند. مقامات آمریکایی گفتند تلاش میکنند وابستگی کشور را از واردات سوزشواری کاهش دهند. فعلا نرخ یک برل نفت نوع برند قریب 90 دلار را تشکیل میدهد. مقامات تاجیکستان میگویند در 6 سال روان واردات ماشین به کشور زیاد شد. افزایش واردات نقلات سبوگرف پس از برداشته شدن محدودیت های وابسته به کووید 19 امکان پذیر گردید. اما ساکنان گفتند با وجود زیاد شدن نقلات، نرخ آن نه پایان بلکه برعکس بالا رفته است. فرزان محمدی در این باره گزارش میدهد.
بازار ماشین در کنار دوشنبه روزهای استراحت سرادم است. از تمام منطقه های کشور به خصوص از ولایت سوخت به اینجا ماشین می آورند. فروشنده ها و خریداران می گویند بازار نظر به 2 گذشته گرم تر است، اما نه همه از نرخ ها راضی اند. از جمله عزت الله خواجایف که سبوکروی هوندای خریده است.
بازار ماشین نرخ کم در قیمت ما سال اومدیم خب 5-6 فرق می کرد تو 8 ارزان تر بودن. این سال با من خب 7-8 با قیمت تر شده گیر. اومده من 85000 خریدیم اتنا او سال هم خریب یک رفیقی پسرچه من خرید 75 تا این سال 85 تا من 10000 اونجا فرق است.
ما اینجا در نزد من اموری بستای نقل سبوگراو در مجموع هست.
مقامات تاجیکستان میگن امسال تاجران به کشور نقلات بیشتر وارد کردن.
در این دوره به جمهوری 21377 عدد بستای نقل سبوگراو ورود شده است با مبلغ 82.2 میلیون دلار که نسبت به همین دوره گذشته 4222 عدد با مبلغ 15.525 دلار زیاد است.
اکثر این ماشین ها استحصال کشورهای اروپا، کره جنوبی و ژاپن هستند. به جز از گران ارزش ها، اکثر ماشین هایی که به تاجیکستان آورده می شوند دست دویمند. یک قسمی ماشین ها را بعدی وارد کردن در ولایت سوخت تعمیر کرده بعدن واردی بازار میکنند.
ما که همون رفته سری کانتینر یا که بازار خریداری کده و آدم اینجا میپرشیم تیار کده. سببش برادر عزیز این که راست مشکه راه کی رو که مشهور با من این رنگ و لکو استوهای و کم کم که مشهور طلبات اکن همین به وایکی های مقصد نرخش بالا رفت. بعضی ماشین ها میشد مقصد 15,000, 17,000, 18,000 سومون رست خود میشد خودش. تو اینجا ما میبیاریم 3 هفته یک ماه تو سودا شده نشه میشد. بلکه جه پتیری چی میشد؟ مقصد اینجا هم چک پولی های کوارتیر پولی.
یک سببی گرانی دشوارتر شدنی ماشین بیاری بوده است. تاجران گفتند تا دوره پاندمی سبوکراوها را با قطاره می آوردند و خرجش کمتر بود. حالا اکثری ماشین ها را در راه های دراز رانده یا در بارکش ها می آورند.
اتحاد اروپا به خاطر تجاوز روسیه به خاک اوکراین علیه مسکو تحریم های سخت‌تر جاری میکند. این تحریم ها همچون واکنش به همراه کردن منطقه های اشغالی اوکراین به خاک روسیه گفته می شود. تحریم های نو اتحاد اروپا این بخش ها را فرا می گیرد. محدودیت های معامله با روسیه در صنعت فولاد و فناوری های دیجیتالی، تعیین کردن نرخ نهایی برای نفت روسیه که از طریق دریا یا بیمه کشتیرانی کشورهای اروپایی به دولت‌های دیگر انتقال می‌یابد، همچنین تعداد از مقامات انتظامی و وزارت دفاع روسیه و افرادی که در برگزاری همه‌پرسی در منطقه‌های اشغال شده اوکراین دست داشتند شامل تحریم‌های نو اتحاد اروپا شدند. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا با استقبال از تصمیم رهبران کشورهای اتحاد گفت ما هیچگاه نتیجه های همه پرسی دروغین پوتین و همراه کردن قلمروهای اوکراین به روسیه را نمیپذیریم. اگر هیچ یک از اعضای اتحاد اروپا در آخرین لحظه اعتراض نکند قرار است متن تحریم های جدید صبح امروز رسما تصویب شود. اتحاد اروپا از آغاز سال علیه روسیه تحریم های زیادی جاری کرده است. وزارت امور خارجه قزاقستان به اظهارات نماینده رسمی وزارت امور خارجه روسیه ماریا زخر و واکنش کرد. روز 4 اکتبر زخر و از آن ناراضگی کرد که سفیر اوکراین در قزاقستان پتر وروبلیوفسکی به استان برگشته است. سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه سفیر اوکراین را روس بدبین جنگجو و ملتگرای نفرت آور نامید. اما آیبکس مدیاروف سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان یک روز پس به اظهارات ماریا زخر و واکنش کرد و گفت سخنهای زخر و خلاف شریکی استراتژی استانه و مسکو است. به گفته مدیاروف موقع وزارت امور خارجه قزاقستان راجع به رفتار اغوا انگیزانه پتر وروبلیوفسکی به جانب اوکراین رسانیده شد و همچنین گفته شد که اظهارات وروبلیوفسکی به احساسات قزاقستانیان از جمله ساکنان روستابار کشور ناخن میزند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 6 اکتبر را فرا میگیرد.
ششم اکتبر سال 1920 یک ماه بعد سقوط امارت بخارا جمهوری مردمی شوروی بخارا تأسیس شد. این جمهوری سپتامبر سال 1924 به جمهوری شوروی سوسیالیستی بخارا تغییر نام کرد، ولی یک ماه بعدش پایان اکتبر سال 1924 در قلمرو آن جمهوری های شوروی ازبکستان، ترکمنستان و جمهوری مختار تاجیکستان تأسیس شدند. تاریخ شناسان میگویند حکومت شوروی نخواست اسم بخارا را که رمزی امارت و رژیم پیشین بود حفظ کند. ماه اکتبر سال 1926 نخست شماره مجله حجوی ملا مشفیقی از چاپ برآمد که بعد نامگذاری های زیاد به خورپشتک تبدیل شد. این مجله که دولتی بود و از مشکلات جامعه شعر و حکایه، حجویه و کاریکاتورا نشر میکرد، یک وسیله مبارزه با دردهای جامعه بخصوص منصبداران رشوه‌خور گردید. 6 اکتبر سال 1951 آوازخوان تاجیک مرادبیگ نصرالدینوف تولد شده است. مؤلف ترانه‌های معروف میزند باران به شیشه، صنمی و دیگرها با سهمش در احیای ترانه‌های مردمی معروف شده است.
خرب دلار آمریکایی شبانه روز گذشته کمی بالا رفته، ارزش روبل روسی باشد کاهش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 988 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 164 سومانی عوض می‌شود. خرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 6 اکتبر چنین است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. برایتان روزی بابرار تمنا داریم.
خواهد این سو خیمت بکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
رو اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پس از مناقشه ماه سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که از دو طرف ده ها کشته و زخمی به جای گذاشت، پارلمان قرغیزستان طرح قانونی را بررسی کرد که طبق آن در منطقه های نزدیک سرحدی گروه های مسلح اختیاری تأسیس داده می شود. آنها در حالت های سرزدن نزاع به مرزبانان کمک خواهند کرد. در صورت قبول شدن تغییرات به قانون، شهروندان قرغیزستان می توانند به گروه های اختیاریان در منطقه های نزدیک مرزی شامل شوند و سلاح به دست بگیرند. با گفته مؤلفان طرح، در صورت حمله به این کشور، اختیاریان هم در برابر مرزبانان از قلمرو خود حمایت خواهند کرد. اما مخالفان طرح میگویند این کار میتواند سبب خشونت و خونریزی زیاد در مرز شود. قرغیزستان از شرکت در همایش منطقوی رهبران کمیته حالت‌های فوق‌العاده در دوشنبه پایتخت تاجیکستان خودداری کرده است. امید یوسفی، سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، 6 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که سبب نامدن هیئت قرغیزستان به دوشنبه نامعلوم است. در همایش منطقوی رهبران اداره‌های حالت‌های فوق‌العاده کشورهای آسیای مرکزی که 6 اکتبر در دوشنبه برگزار شد، مسائل تحکیم استواری منطقه به آفات‌های طبیعی بررسی شدند. در کاریان هیئت‌های همه کشورهای آسیای مرکزی و سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی به جز قرغیزستان شرکت داشتند. در ارزیابی وضع حقوق بشر در ورشو، قضیه دو زاده بدخشان، شاعر و نواربردار مؤثر صدانشایف و عضو کمیسیه 44 افتخار سیدبکوف را بحث کردند. آنها تابستان امسال به مدتی دراز زندانی شدند. عبدالستار بابایف، رئیس کمیته نجات زندانیان، روز 5 اکتبر در نشست ورشو گفته است هر دوی آنها با اتهام بافته از آزادی محروم شدند، ولی نه یگان فعال جامعه شهروندی و نه یگان سازمان های حامی حقوق انسان در تاجیکستان صدا بلند نکرد. عبدالستار بابایف در صحبت به رادیو آزادی گفت
خب دیگر نمایندگان، خب دیگر وکالتداران حقوق بشر، نمایندگان، خب این، خب دیگر روزنامه‌نگاران و همه خوان اینا که هستند، خب روزنامه‌نگاران بین المللی به تاجیکستان بروند و برای دیگر آموزش پرونده همین نمایندگان گروه 44 اساس همین چیزا بررسی شود، دیده شود. و اینا
مؤثر صدانشایف، معروف به تخلص مؤثر کویسانی، 23 سال است و حکمش را روز 24 ایون امسال در خورق اعلان کردند. افتخار سیدبکوف، 27 ساله و عضو کمیسیه 44، بهار امسال در بدخشان دستگیر شده بود. کمیسیه 44 را در پی اعتراضای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل کردند. 6 عضو آن شامل گروهی بودند که از مفتشان، دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترتیب یافته حادثه ماه نوامبر سال گذشته را در خورق تحقیق می‌کرد. نیروهای اوکراین پیشروی را در مناطق ادامه دادند که روسیه اشغال کرده است و در زمانی که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت انتظار دارد وضع 4 ولایت به اعتدال می آید. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، شب 5 اکتبر 3 محله دیگری شهر خرسون را آزاد کردند. خرسون مرکز یکی از ولایت هایی است که روسیه در برابر ولایت دنیسک، لوهانسک و زاپاروژی از آن خود کرد، ولی نه همه قسمت های آن را زیر نظارت دارد. الکساندر ستاروخ، رئیس ولایت زاپاروژیه، روز 6 اکتبر گفت در نتیجه حمله های روسیه در شب گذشته 2 نفر کشته شدند و چندین خانه کاملا از بین رفتند و یا آسیب دیدند. وزیر معارف و علم روسیه گفته از مسکو منفعتدار ادامه کار در مرکز بین المللی علمی و تحقیقاتی پامیر چقلتوی است. مؤسسه مذکور سالهای 1940 در بلندی 4.5 هزار متر از سطح بر ساختند. والری فالکوف روز 4 اکتبر در صحبت با سفری تاجیکستان در مسکو گفته است دانشایی که ما به شرافت دستگاه استرافیزیکی این مرکز به دست میاریم برای تمام انسانیت مهم است. مرکز بین المللی پامیر چقلتای تا سال 1991 مال اتحاد شوروی به حساب می رفت. سال 2008 مالکیت مشترک تاجیکستان و روسیه شناخته شد. طبق نظامنامه مرکز رهبران کلیدی آن باید از هر دو جانب تعیین کرده شوند. همچنین همه اموال مرکز با شمول زمینیان مالکیت برابری روسیه و تاجیکستان است. قبلا مقامات تاجیکستان ادعا داشتند که مرکز با 12 هکتار زمین به اموال منقول و غیر منقول از قبیل ساختمانها، تجهیزات و 100 تن فلزات گرانبها به شمول 3000 تن قرغاشم مالکیت تاجیکستان است. مفتشان دادستانی کل تاجیکستان تحقیق پرونده بیش از 60 محبوس یکی از زندان‌های شهر خوجند را به اتهام آمادگی به آشوب و قصد کشتار کارمندان مؤسسه اصلاحی رقمیزی انجام دادند، ولی نه آنها و نه مقامات دیگر تاجیکستان در این باره رسما خبر نمی‌دهند. این در حالی است که 68 محبوس مؤسسه بازداشت و به زندان‌های دیگر گذرانیده شدند. منابع رادیو آزادی میگن این محبوسان میخواستن به نشانه شجاعت و مذهبی خود شورش بردارن و آماده مرگ بودن، اما این عقیده هم جای دارد که آنها وضع خود را در محبس طاقت فرسا میدانستن. جزئیات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تحقیق پرونده بیش از 60 محبوس یکی از زندان‌های شهر خوجند را با اتهام آمادگی به آشوب و قصد کشتار کارمندان مؤسسه اصلاحی رقم 3 انجام دادند، ولی نه آنها و نه مقامات دیگری تاجیکستان در این باره رسما خبر نمی‌دهند. این در حالی است که 68 محبوس مؤسسه بازداشت و به زندان‌های دیگر گذرانیده شدند. من مؤمن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. منابع رادیو آزادی میگویند این محبوسان میخواستند با نشان شجاعت مذهبی خود شورش بردارند و آماده مرگ بودند، اما این عقیده هم جای دارد که آنها وضع خود را در محبس طاقت فرسا میدونستند. دقیق نیست نقشه شورش کی کشیده شده است، لیکن قرار بوده است که اولی ماه آگوست امسال عملی گردد. در آخرهای ماه ایول مقامات زندان از این نقشه آگاه شدند. یکی از اعضای دسته این سر را به آنها رسانده است. بنابر گفته بعضی از کارمندان محبس، آنهایی که قصد آشوب داشتند با گناه عضویت در سازمانهای ممنوع از جمله جماعت موحدین، سازمانی نزدیک به داعش، به سالهای گوناگون محکوم شده بودند. تصویری مقامات از این حادثه چنین است که گویا این گروه زیر رهبری عزیزبیگ میرزایف، ساکن ناحیه شهری نو که با جرم عضویت در سازمان تروریستی در زندان قرار داشت، با آشوب آمادگی می‌دیدند. رهبر یا امیر گروه با گفته مقامات میرزایف بوده است. این هم صحبتی ما گفت، اعضای این گروه همچون رمز شناختی همپیمان ها در پیشانی خود دوره سیاه کشیده و به امیر خود عزیزبیگ میرزایف با شعار دوستی برای خدا لازم شود دیگران را به قتل میرسانیم بیعت میکنند. اما نجم‌الدین خواجه عبدالله‌ایف، محبوس پیشین زندان خوجند که روز 3 آگوست آزاد شده است، بر رادیو آزادی گفت خبری از آشوب نداشت. ولی هم منبع نزدیک به اداره زندان‌های تاجیکستان نامی آشوبگران احتمالی را در اختیار رادیوی آزادی گذاشت. بنابران زیاده از 10 نفری که عضو این گروه نامیده می شوند، افرادی هستند که به اتهام افرادگرایی زندان شدند. برای نمونه در این گروه نامی سفر محمد عبدالنظرزاده، ساکن ناحیه شمسی‌الدین شاهین است که سال 2018 در مرز با افغانستان بازداشت شد و به گفته مقامات تلاش پیوستن به داعش در کشور همسایه را داشت. هرچند منبع‌های نزدیک به تفتیشات معتقدند که این گروه تلاش آشوب داشت، منابع دیگر به این فرضیه با شبهه می‌نگرند و گفته آنها به جز شهادت خود محبوسان دیگر دلیل برای این که آنها با آشوب و قتل زندانبان‌ها آماده می‌شدند موجود نیست. منبع دیگری رادیو آزادی گفت این گمان هم در رفتی تفتیش صدا داد که احتمال آشکار شدن نقشه آشوب ساختکاری به خاطر منصب گرفتن بعضی کارمندان مؤسسه اصلاحی باشد. با این وجود افراد نزدیک به پرونده معتقدند که نقشه آشوب کاملا آشکار شده است و آنها بعضی آلات را به مثل کارد و آهن پیدا کردند. سنجش حقیقت این گفته مفتشان امکان ندارد. آشوب در زندان های تاجیکستان خبری نو نیست. 8 نوامبر سال 2018 در زندان شهری خوجند چنین آشوبی سر زد که در آن بیش از 20 نفر از جمله دو زندانبان کشته شدند. ماه می سال 2019 شورش دیگر در زندان وحدت روی داد که در آن 32 نفر از جمله 3 زندانبان به هلاکت رسیدند. گروه داعش مسئولیت این آشوب را بر دوش گرفت.
پرونده روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوقی‌بک سعیدامینی را برای محاکمه با دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه فرستادند. او با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر است. خودش بارها گفته است و هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. نزدیکان شکایت دارند که او را ندیدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار رضازاده بشنوید. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات تحقیق پرونده زوقی‌بک سعیدامینی 38 ساله را بر اساس قسم 2 ماده 307 نشان 3 جنبس کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستادند. این عیبنامه از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. هنوز روز اولی مرافعه معلوم نیست. در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی حاضر نشدند درباره پرونده و زمانبندی بررسی آن صحبت کنند. زوقی‌بک سعیدامینی روز 8 یولی امسال از طرف پلیس شهری وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهری دوشنبه برده شد. حبیسه یتیما و مادر زوقی‌بک سعیدامینی روز 3 اکتبر به رادیوی آزادی گفت 3 ماه بعد پسرش را ندیده است.
او شنبه اومد و دیدم 12 روز چی دامی جایم کو. او شنبه اومدم حبولی وزیر رفتی. او جا رفتن که گفت که دیگه نمیشه که چی رفته دل او سود رفته. سود برین بو روزی شنبه اومده بودیم روز شنبه گفت که صبح بری صبح اومدن شنبه اومده بودیم با این روزا که گفتن با این روز اومدیم تمام با قبول نمینه گفتیم قبول نمینیم
مقامات شرح ندادند. حبیسه یتیمه و مادر زوقی‌بگ سیدامینی میگوید پسرش سالهای اخیر در ساختمان در دوشنبه کار میکرد و سبب بازداشتش را نمیداند. او باور دارد که پسرش جنایتی نکرده است.
امنیتی وحدت ششم عدیل وحدت قبطیت دیشوام ملی سخنه وحدت بودانش قدم روز پنج روگیش اومدم هم درونی ملی سخنه وحدت دور اومدم گفت که خود اوچاجون بچتونا ایجا 10 روز میستاگن 5 روز افتادن 10 روز میسته همین 10 روز بیسته نمی نمره تلفن تابته بچتونا بیا بگیری باری بود 12 روزگیش دا اومدم همین اومدم پرسیدم میگه تا ایجا نیست.
وکیل مدافع روزنامه‌نگار درباره پرونده زیر حمایه‌اش تفصیلات نداد، تنها گفت که هنوز مرافعه شروع نشده است. بازداشت زوقی‌بگ سیدامینی و مثل خبرنگاران دیگر تنقیدهای زیادی سازمانهای حامی حقوق را به میان آورد، ولی مقامات به حق بودن خود پافشاری دارند. خبرنگاری پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌های در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می‌شد که تلاش دارد حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی زوقی‌بگ سیدامینی تلاش کرد و طوری خود پیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه های انتقادی ژورنالیست شد. با وجود نگاه آزاد و انتقادیش، زوقی‌بگ سیدامینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رفته از آنجا گزارش می‌داد. سالهای اخیر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در تاجیکستان عین زمان چند خبرنگار و بلاگر از جمله دلیری امام علی، الفتخانی محمد شایب، عبدالستار پیر محمدزاده و خوشام غلام در بازداشت هستند. دادگاه ناحیه شاه منصوری دوشنبه روز 4 اکتبر روزنامه‌نگار 26 ساله عبدالله غربتی را به 7.5 سال زندان محکوم کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان میگویند در 6 سال روان واردات ماشین به کشور زیاد شد. افزایش واردات نقلیات سبک‌رو پس از برداشته شدن محدودیت‌های وابسته به کووید-19 امکان پذیر گردید، اما ساکنان گفتند با وجود زیاد شدن نقلیات نرخ آن نه پایان بلکه برعکس بالا رفته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مقامات تاجیکستان میگویند امسال تاجران به کشور نقلیات بیشتر وارد کردند. خورشید کریم‌زاده رئیس خدمات گمرک ضمن یک نشست خبری گفت
در این دوره با جمهوری 21377 عدد واسطه نقلات سبوگراو وارد شده است با مبلغ 82.2 میلیون دلار که نسبت به همین دوره گذشته 4222 عدد با مبلغ 15.525 میلیون دلار زیاد است.
افزایش واردات ماشین به کشور را می توان در بازار فروش نقلیات هم مشاهده کرد. بازار ماشین در کنار دوشنبه روزهای استراحت سرادم است. از تمام منطقه های کشور به خصوص از ولایت سغد به اینجا ماشین می آورند. فروشنده ها و خریداران می گویند بازار نظر به 2 سال گذشته گرم تر است، اما نه همه از نرخ ها راضی اند. از جمله عزت الله خواجه‌ای که سبکروی هوندا خریده است.
بازار ماشین نرخ کنده قیمت ما سال اومدیم 5-6 هزار فرق میکردن تو 8 هزار ارزان تر بودن. این سال با من خرید 7-8 هزار با قیمت تر شده بیا.
چند؟
اومدیم 85 هزار در خریدیم اتا پول اصول هم خریب یک رفیقی پسرچه من خرید 75 تا این سال 85 تا من 10 هزار اونجا فرق است.
بیشتر ماشین‌ها در تاجیکستان استحصال کشورهای اروپا، کره جنوبی و ژاپن هستند. به جز از گران ارزش‌ها، اکثر ماشین‌هایی که به تاجیکستان آورده می‌شوند دست دویمند. یک قسم ماشین‌ها را بعد وارد کردن در ولایت سوغ تعمیر کرده بعداً وارد بازار می‌کنند. صادر یک تاجر ماشین از ولایت سوغ به همین کار مشغول است. او می‌گوید
ما کوم رفته سری کانتینر یا که بازار خریداری کرده و آدم اینجا میفرشیم تایار کرده. سببش برادر عزیز این که راست مشکه راه کی رو قیمه شو با من این رنگ و لکو استوهای و کم کم قیمه شو طلبات اکو همین به وای که های ما مقصد نرخش بالا رفت. بعضی ماشین ها میشد مقصد 15,000, 17,000, 18,000 سومون رخص خود میشد خودش. تا اینجا ما میبیاریم 3 هفته 1 ماه تا سودا شده نشده میشد. علاکه جه پتیری چی میشود؟ مقصد اینجا هم چک پولی های کوارتیر پولی.
یک سبب گرانه دشوارتر شدن آوردن ماشین ها بوده است. تاجران گفتند تا دوره پندمی از سبوگرف ها را با قطاره می آوردن و خرجش کمتر بود. حالا اکثر ماشین ها را در راه های دراز رانده یا در بارکش ها می آرند. صادر یک تاجر ماشین می گوید
الحمدلله ناز اکن آزر به همین تراکری هم باستم الحمدلله ناز بگان که بیادگر آزاد می بیاد همین.
مقامات بارها از افزایش واردات ماشین به کشور ستایش کرده آن را نشان بهبود زندگی مردم نامیدند. اما برخی ساکنان می گویند وقتی در داخل کشور جای کار ندارند مجبورند که با قرض ماشین خریده تاکسی رانی کنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تجاوز روسیه به خاک اوکراین بعضی آیله‌ها را میان آب و آتش قرار داده است. قهرمان گزارش نوبتی ما اعضای یک آیله بین المللی می باشند که در آن شوهر روس است و زوجه اوکراینی. فعلا این آیله در قزاقستان پناه برده منتظر روادیدی سفر به کانادا است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کریل و آناستاسیا آخر ماه سپتامبر به خاک قزاقستان وارد شده اینجا خود را آرام حس می کنند. آنها 2 سال پیش در دوره قرنطینه کرونا ویروس شناس شده در دوام 1 سال با تلفن و اینترنت مکاتبه داشتند. تیره ماه سال 2021 کریل برای ملاقات با آناستاسیا به شهر دنیپر اوکراین سفر کرد. آن زمان اوکراین آرام بود و در روسیه هم دعوت به کمیسریت حربی کسی را به وحشت نمی آورد.
شوهر آینده ای من باری اول در سال 2021 به نزدم آمد. ما در دوره کرونا ویروس در خانه می نشستیم. به هیچ جای رفتن ممکن نبود. وقت رو همین خیل در خانه می گذراندیم. من او را با پدر و مادرم شناس کردم و آنها به ازدواج ما اجازت دادند. ما توی عروسی را در اوکراین گذراندیم.
بعد آیله جوان به ولایت خانت‌منسی روسیه وطن کریل کوچید. آنها خبری آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین را همانجا شنیدند و 24 فوریه به یک روز سیاه این آیله تبدیل یافت. اما 21 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بسیج یا سفربری جزئی را به ارتش روسیه اعلان نمود. اکنون کریل و آناستاسیا می بایست یا منتظر دعوتنامه به ارتش شوند و یا به کشور سیوم فرار کنند.
ابتدا ما از سرگوت به اومسک بلیت گرفتیم. آنجا یک شب استادیم و سپس با راه آهن عازم قرغنده شدیم. مرز را شبانه گذاشتیم. سرحدبانان روس چیزی نپرسیدند. شناسنامه ها را دیده جواب دادند. در مرز قزاقستان وضع جدی بود. آنها در نزد کامپیوتر سندهای ما را تفتیش نموده از ما پرسیدند که هدف سفری ما چی است. گفتیم که مهمانی می رویم. خلاص با آسانی این مرز را هم گذشتیم.
در آلماتا آناستاسیا و کریل موقتا مهمان دوستانشانند، ولی آنها نمی خواهند که از مهمان‌نوازی میزبانان سوء استفاده کنند و از این رو خانه اجاره گرفتند. کریل و آناستاسیا منتظر روادید سفر به کانادا می باشند. این کشور به پناهجویان اوکراینی کمک می رساند، اما معلوم نیست که کی کانادا به قبول این آیله آماده می شود.
ما به اصطلاح روی جامدان هایمون نشسته ایم. از این انتظاری خسته شدیم. می خواهیم مثل دیگر آدمان زندگی آسوده داشته باشیم. من در قزاقستانم و به حیات آسوده مردم اینجا حسد می برم. من هم البته زیاد زیان ندیدم. آدمانی هستند که تمام نزدیکانشون رو از دست دادند.
کریل و آناستاسیا اعتراف میکنند که حداقل تا دیگر شدن رژیم روسیه دیگر به آنجا بر نمیگردند. آناستاسیا اوکراین برای روسا دشمن است و کریل همچون شهروندی روسیه برای اوکراینیا دوست به شمار نمی رود. بر علاوه با فرار از روسیه، کریل فرد سرکش از خدمت حربی و حتی خائن حساب می شود. اما این جفت امید را از دست نداده باور دارند که روز سرگردانی های آنها پایان یافته روزگارشان آباد می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودا میان بزرگسالان که 6 اکتبر در شهر تاشکند آغاز یافت، ورزشکاران تاجیک نیز شرکت دارند. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H تیم مغولستان را با حساب 3-0 شکست داد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به جودا میانی بزرگسالان که 6 اکتبر در شهر تاشکند آغاز یافت شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، برای اشتراک در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان بیش از 570 ورزشکار از 82 کشور 5 قاره نامنویس شدند. تاجیکستان را در قهرمانی جودای جهان در تاشکند 9 ورزشگر، امامعلی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، محمد رحیم سرخانوف، شادمان ریزایف، سامان محمد بیکف، جهانگیر مجیدف، کمران شاهی استوپیریان، ابوبکر اکابر و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. از بین گشتگیران تاجیک نخستین شده امامعلی نورعلی روز 7 اکتبر به رقابت میپردازد. بر اساس قرعه‌کشی او در دور اول آزاد است و در دور دوم با اورلاندو پولانکو از کوبا رقابت خواهد کرد. پهلوان تاجیک امامعلی نورعلی که ماه اوگوستی سال روان در قهرمانی جهان میان جوانان در اکوادور در وزن 66 کیلو مدال طلا گرفت، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کوشش می نمایم که در چمپیونهای جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند در 7 وزن میان مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. اینچنین سبقت دستوی آمیخته دایر می گردد. به غالبان و جایزه‌داران قهرمانی جهان در رقابت های انفرادی بجز از مدال جایزه های مالی سپرده می شود. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای سوم 8 هزار یورو. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H تیم مغولستان را با حساب 3-0 شکست داد. این بازی که شب چهارشنبه 5 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، کاملا با برتری فوتبال بازان نورس تاجیک صورت گرفت. حساب در دقیقه 28 کشاده شد. توپ را کاپیتان منتخب مغولستان ایدگل بایسگلن به دروازه دسته اش زد. در آخر نیمه اولی دیدار در دقیقه 45 کاپیتان منتخب تاجیکستان ابوبکر سلیمانوف گل دوم را به ثمر رساند. گل سوم را شیرافغان سعیدوف در ابتدای نیمه اولی دیدار در دقیقه 48 به دروازه مغول ها وارد کرد. مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با اشتراک دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله افغانستان، مغولستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه تا روز 9 اکتبر ادامه خواهد کرد. دسته منتخب نورسان تاجیکستان تحت رهبری سرمربی رحمت الله فوزایلوف بازی دومش را با تیم نورسان افغانستان روز یکشنبه 9 اکتبر برگزار میکند. به مرحله نهایی جام آسیا 2023 میان نورسان تا 17 ساله که از 3 تا 20 می سال آینده در بحرین دایر میگردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم روح پیدا میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
دادگاه نوایی شومنصوری شهر دوشنبه روزنامه‌نگاری 26 ساله عبدالله غربتی را به 7.5 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادستان 8 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. خودش در سخن آخرین در مرافعه گفته است گناهی ندارد و از دادرس خواست است که او را از تالار آزاد کند. مرکز مستقل حقوق انسان در تاجیکستان میگوید حکم عبدالله غربتی روز 4 اکتبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه اعلام شد. او را به زوراوری نسبت ماموران میلیسا، تغییر نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان افراطی گناهکار دانستند. خودش همیشه این اتهام را رد کرده است. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفوف گفت غربتی در مرافعه آخرین نیز خود را بی‌گناه دانسته اشتراکش را در سازمان‌های افراطگرا رد کرد. از دادرس خواست او را بی‌گناه اعلان کند. وکیل مدافع افزود بازبینی حکم را خواهند خواست. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال بازداشت شد. سه مامور شعبه کارهای داخلی نوایی شومنصور پایتخت علیه او شاهدی دادند. ماموران میلیسا دعوا کردند که غربتی روز 15 ایون در بینای شعبه کارهای داخلی نوایی شومنصور به آنها حمله کرده است. غربتی دعوای کارمندان میلیسا را به اساس گفته است. حکم دادگاه در نسبت عبدالله غربتی واکنش‌های را به میان آورد. نوردین قرشیبایف رهبری انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت:
هرچند که این حکم غیر انتظار نبود، ولی به اندیشه من حکم خیلی ناعادلانه است. برای چی غیر انتظار نبود؟ ما شاهدان بودیم که این مرافع پسی درهای پشت صورت گرفت و درخواست های سود شونده عبدالله غربتی و وکیل مدافع و عبدالرحمن شریفوف از جانب سود به اعتبار گرفته نشدن، خانه گردنده نشدن و این چیز عدالت سودی که باید تامین میشد زیر سوال میبرد. زیرا گناه های عبدالله را اگر با دلیل های شایعی اثبات کرده میتونستن، مقامات باید آشکارا در مرافع آزاد این قضیه دیلا را بررسی میکردن، قضیه بررسی میکردن تا که جامعه آگاه میشد که عبدالله به چی جرمی دست زده است.
سازمان های حامی حقوق خبرنگاران و بعضی از روزنامه‌نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی بازداشت او و 6 خبرنگار و بلاگر دیگر تاجیک را در 5 ماه اخیر به اساس نامیده آزادی آنها را طلب کردند.
مجنون شد بسرا مادر نازنی، ما را کعبه عشق چادر نازنی، مجنون شد بسرا مادر نازنی، گل بسر از نازنی، بود پیکر از نازنی، افسانه شهر ما جادوگر از نازنی، ها بله ها بله بازیگر از نازنی، نازنی نازنی تاجی سر از نازنی. تو به بالا از همه بالا تری، هم به رخسار از همه زیبا تری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا تری، سنگر از نازنی، مارا کبه ایش چادر نازنی، مجنون شد بسرا مادر نازنین، گل بسر از نازنین، گود پیکر از نازنین، افسانه شهر ما جادوگر از نازنین، ها بله ها بله بازیگر از نازنین، نازنین نازنین تاجی سر از نازنین.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به جودا میان بزرگسالان که 6 اکتبر در شهر تاشکند آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، برای اشتراک در قهرمانی جهان در پایتخت ازبکستان بیش از 570 ورزشکار از 82 کشور 5 قاره عالم نامنویس شدند. تاجیکستان را در قهرمانی جودای جهان در تاشکند 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. در وزن 66 کیلو امامعلی نورعلی، در وزن 73 کیلو بهروز خواجه‌زاده و محمد رحیم سرخانوف، در وزن 81 کیلو شادمان ریزایف و سامان محمد بیکف، در وزن 90 کیلو کامرانشاه استوپیریان و جهانگیر مجیدف، در وزن 100 کیلو ابوبکر اکوبیر و در وزن بیش از 100 کیلو تیمور رحیموف. امام علی نورعلی پهلوان 20 ساله تاجیک که ماه اوگوست سال روان در مسابقات قهرمانی جهان اید به جودا میان جوانان در شهر گویاکیل اکوادور در وزن 66 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت، همکنون در قهرمانی جهان میان بزرگسالان در تاشکند شرکت می‌ورزد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هدف اساسی ما در این مسابقه به دست آوردن مدال بود. خوشبختانه ما این مدال را به دست آوردیم. در آینده کوشش می نمایم که در چمپیون های جهان بین کلانسالان مدال های بین کلانسالان و المپیاد را به دست آورم.
مسابقات قهرمانی جودای جهان در تاشکند در 7 وزن میان مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. اینچنین سبقت دستوی آمیخته دایر می گردد. با غالبان و جایزه داران قهرمانی جهان بجز از مدال جایزه های مالی سپرده می شود. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای های سوم 8 هزار یورویی. مسابقات قهرمانی جهان را فدراسیون بین المللی جودا از سال 1956 برگزار می کند. بهترین دستاورد تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودای جهان مدال برنجی رسول باقیف به شمار می رود که سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در وزن تا 73 کیلو به دست آورده است. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان که در دور چهارک نهایی جام آسیا از تیم ملی تایلند با حساب 2-3 شکست خورد، از حق شرکت در نیم فینال مسابقات محروم گشت. بازی منتخب تاجیکستان که در گروه بی مقام دوم را کسب کرده به دور چهارک نهایی جام آسیا راه یافت، با تیم ملی تایلند غالب گروه ای 4 اکتبر در پایتخت کویت در مجمع ورزشی سعد العبدالله برگزار شد. تایلندی ها در دقیقه اولی دیدار به زدن گل دست یافتند. نیمه دومی دیدار خیلی پرشدت گذشت. با بازیگر منتخب تاجیکستان اقبال واسیدزاده در دقیقه 27 میسر شد که حساب را برابر نماید. بعد 6 دقیقه ادریس یاروف گل دومی دسته تاجیکستان را به ثمر رساند، ولی پس از 1 دقیقه تایلندی ها حساب را برابر کردند. گل سوم و حل کننده منتخب تایلند در دقیقه آخرین دیدار زده شد. همین طریق منتخب تایلند که با حساب 3-2 غلبه کرد به نیم فینال برآمد. منتخب تاجیکستان که بار دوم در تاریخ خود به چهارک فینال قهرمانی آسیا راه یافت، به مثل سال 2007 در ژاپن در دور چهارک نهایی ناکام شد. حسین شادیف، سابق سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تیم ملی کشور شانسی خوب داشت.
متاسفانه بازی ما باختیم، ولی این یک تجربه بود برای بازیکنان جوان ما که 7 نفر بازیکنان تیم ملی، بازیکنان تیم جوانان هم هستند.
در بازی اولی دوری چورکنی‌های جام آسیا منتخب ژاپن غالب گروه دی، تیم اندونزیا دسته جای دومی گروه سی را با حساب 3-2 مغلوب کرد. اینچنین در بازی دومی دوری چورکنی‌های تیم ملی ایران غالب گروه سی، منتخب ویتنام دسته جای دومی گروه دی را با حساب بزرگ 8-1 شکست داد. در بازی آخرین دوری چورکنی‌های منتخب ازبکستان غالب گروه بی، دسته کویت را که در گروه ای جای دوم را گرفت با حساب 3-0 مغلوب ساخت. به این ترتیب در نیم فینال جام آسیا که روز پنجشنبه 6 اکتبر برگزار می شود، منتخب ژاپن با دسته ازبکستان و منتخب تایلند با تیم ایران رقابت خواهند کرد. بازی برای جای سوم و بازی نهایی جام آسیا 2022 روز شنبه 8 اکتبر برگزار می شوند. مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی بعد تنفس 20 روزه که به اشتراک تیم ملی کشور در مسابقه بین المللی جام شاه در تایلند بستگی داشت، با بازی های دور 16 هم اثر گرفته شد. بازی میان دسته های اسخطه خوجند و خطلانی باختر بدون گل به پایان رسید. در بازی دیگر خوجند شهری خوجند در میدان خود فیضکند واسه را با حساب 3-0 شکست داد. رفشن کلوب در ورزشگاه مرکزی شهری حصار ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 2-0 مغلوب کرد. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در میدان خود از دسته مهمان رفشن ظفرآباد با حساب 1-2 شکست خورد. استرفشن شهری استرفشن در میدان خود بازی را با استقلال دوشنبه با حساب 1-1 انجام داد. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 31 امتیاز در جای اول است. رفشن کلوب با کسب 27 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجند با کسب 21 امتیاز در جای سوم می باشد. بازی های دوری 17 قهرمانی تاجیکستان روزهای 8، 9 و 10 اکتبر میانی دسته های ریگر تدز، کلوب مرکزی ورزشی ارتش، خطلان استرفشن، رفشن ظفرآباد، خوجند، فیضکند، اسخطا و استقلال رفشن کلوب برپا می گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. نورالله علیف ورزشکاری تاجیک در محاربه‌های رزمی آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با یو اف سی بر رقیب آمریکاییش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه‌های آخرین راوند اول غالب شد. این قوازمایی شب 20 به 21 سپتامبر در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا دایر گردید. نورالله علیف رزمکار 22 ساله تا حالا شکست ناپذیر در همه 7 قوازمایی‌اش دست بالا شده است. به این ترتیب نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان یو اف سی قهرمانی مطلق آید به یک حربه داخل شد. بعد بازگشت نورالله علیف از آمریکا، همکاری ما ملا رجب یوسفی با این رزمکار تاجیک صحبت آراست که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
نورالله تبریک، شما اولین ورزشکار از تاجیکستان هستید که با تشکیلات معروف یو اف سی شرطنامه امضا کرده. این شب و روزها با چیکار مشغوله؟
تمرین ها را دوام دادیم، تمرین ها را بس نکردیم و استراحت هم فراموش نمیکنیم. بعد از 5 ماه تازه در یک روز یک بار تمرین کردیم، بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا رو سر میخوریم.
تو ایندم چندین ورزشکاران تاجیک تلاش کردن که به یو اف سی راه یابند ولی ناکام شدند. همه راه یافتن به یو اف سی برای شما چگونه بود؟
راه یافتن به یو اف سی خیلی مشکل بود که بگم از سری که پرفشنال کاریرم رو سر کردیم، کتی استاد فقط تمخلی سیل مونده گیدیم که باید ما به یو اف سی را فرقش نیست، چند دو مادم یکم دوم سیم براد ما با یوسی را اینجا خود با یوسی درامدن خیلی مشکل است. من در اونجا فهمیدم من هم که حرکت ها هم که چیز ها منجیرم با ما پنج ماه پس بعد عطفه دادن که شما را در دن آمد کنتنده پنج ماه مرش سهر و بگونی دیتا ریس را کنترول کردن.
شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید. آیا رقابت اولتان و رقیبتان معلوم است در این تشکیلات؟
وقتی که من باید بریدم پیش دن آوید و من افتم دن آوید من در یک هفته فاس باید تیمه تیارم و جنگ در تیارم. اگر همون ممید من در یک هفته فاس باید میدودن من جنگ میکردم برای که من 5 ماه در دیه تا 200 ویز گنید کردم. بعد من در پگشید بعد همه چی ممکنه که بعدی بای خوردن و پگش و شیرینی خوردستن پنج ماه خورده اگه نبوده یکی پاچه در ایمیل میگه نورالله علیه 22 اکتبر در عبودا بی جنگ میکنه من که زنگ میگم نورالله چی باید تخیر در پرابلم کردی بچه هم خاندیدستیان ما اصفه نمیکنه این سو چی در بگفتن خیر چند خواه با ما گفتن دیکبر در ما تبیار این جنگ کردن هبده همی دیکبر آخران تورنیر یورسی در سال 2023 سال اینشالا که همونجا باید بایدیم.
بعد از بازی در تشکیلات دانا وایت کانتندر سریز شما با پریزیدنت تشکیلات UFC دانا وایت گفتید که بعد از 2 سال در وزن سبک این تشکیلات UFC قهرمان و یا چمپیون میشوید. میدونید که وزن سبک تشکیلات UFC یکی از بخشای بسیار وزنین مشکل همین تشکیلات است، چون در اینجا ورزشکاران بسیار معروف هستند مثل اسلام مخاچوف، چارلز الیویرا، داستین پاری، مایکل چندلر و دیگران. خب در میان اینها شما به کدام توانمندی خود باور دارید که می توانید همه اینها رو گذشته قهرمان شوید؟
وقتی ما تمرین میکردم من هم خیلی سستره میگن ای پرا خیال میکردم که وا نمیشوا ایو میگن نه کی وقتی که تمرین میکنی وقتی که در یک زال مارش میکنی که چون سپارینگو دا تو میتونی شون آزاد تا خود ورین میزنی شون چی با نمیشیدای چی با مو نمیتونیم چمپیون شیدا چی با اوایم د داز د پو مویم دو دست دو پا گرش همین رنگی خیلی من آقایی همه چه پروسا کم تر مهنت هایی زیاد کدن در کوره سم گلاندین مهنت اووری نست یاد من فکر میکنم همه بریدن میشود.
بعضی ها در تاجیکستان و دیگر کشورها به همین نمود ورزش که شما تمرین میکنید یعنی محاربه های آمیختر نظری خوش ندارند، میگن که این نمود ورزش به سلامت انسان تاثیر منفی دارد، میتوند انسان یک بار مجروح کند یا آسیب رساند. چی چیز نورالله را به همین محاربه های آمیخته آورد؟ پول، شهرت طلبی و یا چیزی دیگر؟
اگر برای پول باشه ما در پول کلان نمیتیم تا آنکه من مثال از چاربای یویسی بران مثلا خشرو باید خشرو نشانتیم بعد ممکن کانترکت چار باید دیگری من ممکن بعد پلای کلان شاند نکیم که آزی ما برای پل یکان وقت مثال چی نکردیم این آزی فرض میکنیم حاضی نه باید حاضی را مثال با طرز همی سپورت ما مثال نشان دادیم که ما تاجیک پرچم را گویم برداشتیم دبینی و قدر دولت.
برای ورزشی که شما تمرین میکنید مبلغ زیاد لازم است. اگر مخفی نباشد برای 5.5 ماهی که در امریکا آمادگی دیده چقدر مبلغ صرف کرده؟
مثال ماهش ده رس خودی من تا 8 تا مثال 10,000 دلار هم بود برای که چه خانه قیمت های چه خوردن های قیمت های بعد من مثال خانه مثال همه چیزی من خدم دانه کردم دیتالو گرفتم چند ماه پیش.
و این مبلغ از کجا پیدا کرد و یا یکان سرپرست داره تا حال؟
نه من سرپرست دارم خانگی ها برادران اکا از گلی کردم.
نورالله تشکر برای که وقت جدا کرده، برای شما موفقیت خواهانم.
شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو،
دوباره
شوق وصال آمد از عاشقی بگو
بگو بگو بگو
بگو بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست هر روز خونه ای، خونه قلب من ماده تو، چشم من همیشه دنبال